الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته سال روز وفات مدافع اسلام یار و همخوار رسول الله اعظم حضرت ابی طالب پدر بزرگوار امیر المؤمنین بر شما و تمامی شیعیان امیر المؤمنین تسلیت باد. خداوند برای همه ما توفیق بدهد که معرفت هرچه کاملتری نسبت به اولیاء الله معصومین و یاران صدیق رسول الله الاعظم به دست بیاریم که از جمله حضرت ابی طالب سرپرستیش، خدمتگزاریش و وفا و صفا و صداقتش به حضرت رسول در تاریخ نقطه عطف و نورانی است که انشاءالله برای ما معرفت در مثل چنین موارد رو خداوند عنایت کند. به این مناسبت برای شادی روح این چهره عظیم و شأن جهان اسلام حضرت ابو طالب صلوات خدا سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه در ادامه بحث از ما یعفا عنه فی الصلات می فرماید از ثالث مما یعفا عنه ما لا تتم فیه الصلات من الملابس کل قلنسوت والعرقچین والتکت والجورب والنعل والخاتم والخلخال ونحوها بشرط ان لا يكون من الميتت ولا من اجزاء نجس العين كالكلب واخويه والمناط عدم امكان ستر بلا علاج فان تعمم او تحزم بمثل الدسمال مما لا يستر العورة بلا علاج. عربی نجفی است دیگه، عربی نجفی کلمات فارسی توش مندرج، دستمال و سردام و دربست و عرقچین و اینا را دیدیم که عربی نجفی یادش بخیر. می فرماید که سومین موردی که عفو شده است از سوی شرع، یعنی از اون موارد نجاساتی که در قلمرو عفو قرار گرفته است، از ملابس، از این ملابس قلمسوه، کلاه، عرقچین، دو نوع کلاه، کلاه عرق چی؟ این کلاه نازک معمولا سفیدی زیر عمامه است. قلنسوا کلاه کلاهداران بدون عمامه، بدون امامه، اصلش امامه است، در عرف میگیم عمامه. و تکه بند شلوار، اینا فارسیه. و جوراب هم که جورابه، جوراب هم با اجازتون هم فارسی هم ترکی هم عربی است، ظاهرا اردو هم جوراب میگن. و نعل و خاتم و خلخال، این ستاش دیگه شد عربی. نعل همین دمپایی که حالا ما طلبه ها بهش میگیم نعله، و خاتم که انگشتر، خلخال هم دستبند و نحو اینها، مثلا گردنبند. اینها اگر نجس باشن در حال صلات مورد عفو. یک خصوصیت دارد و یک شرط. خصوصیتش اینه که این اشیایی که گفته شد از لحاظ مساحت و اندازه در حدی باشد که ستر عورتین به وسیله آن ممکن نباشد. این خصوصیت. شرطش هم این است که باید از اجزاء میته و اجزاء نجس العین نباشه. با این خصوصیت و این شرط، این موارد عفو می شود و در نماز اشکالی ندارد، در عین حالی که حمل نیست، لباسه. مسئله حمل نجس بعد بحث جدایی است که انشالله مفصل بحث میکنیم. کلاه حمل نیست، لباسه، تلبسه، که مثال زدم جلسه رو هم یه مرتبه مثل یک بادی گرد بادی وارد شد و شروع کردن دوستان همه سوال تکرار که خواهی حمل چی میشد، حمل نمیشد. حمل آنه که انسان نه تلبس به آن داشته باشه، صد قلواس نکنه، و نه در جسم و وجود خودش ازش استفاده نکنه، همراه آدمه. این حمل نیست. مسئله حمل که دست ماست، مسئله حمل که دست ماله بعدن بس میشه، که اگر دست مال نجسی باشن جیب آدم چه میشود؟ می رود به وادی حمل نجس که جائزه یا جائز نیست. انشالله در فرازهای بعدی بحث کنیم به امید خدا. متن رو فهمیدیم؟ نه، این ربط به درهم ندارد. درهم که عنوان خودش رو دارد، این ربط به درهم ندارد. این البته سوال خوبی بود، سوال توضیحی بود. مثلا فرض کنید عرقچین بیشتر از یک درهم خون دارد، مسئله عفو درهم که عفو جداییست. این خود این عرقچین اصلا در نماز نجس باشه اشکال ندارد. با غیر از خون نجاست دیگر هم متلوث باشه اشکالی ندارد. با اون دوتا امری که گفتیم، یک خصوصیت، دو شرط. صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه، برای اثبات این مطلب یا در جهت استدلال به این مطلب، کتاب جواهر جلد 6 صفحه 128 می‌فرماید که این عفو در این مورد درباره متنجس از ملابسی که سطر عورت نکند، مثل جوراب و بند شلوار و کلاه و غیره، بین فقها اختلاف وجود ندارد. اولین مطلبی که اعلام می شود نفی خلاف، آنگاه یک قدم بالاتر می رود بل الاجماع. اینه که بارها گفته بودم که نفی خلاف پایین تر از اجماع هست، بلکه اجماع. و بعد از اجماع هم می فرماید روایاتی در این رابطه وجود دارد که عبارت است از موثقه زراره و مرسل حماد که کس صحیح، تعبیر صاحب جواهر، و مرسل ابن سنان. این سه تا روایت ایشان ذکر میکنن. الحمدلله روزی که ما روایت بحث میکنیم حالا هوای بحث خیلی بهتر خواهد بود، چون نورانیت روایات کلامکم نور، بلا شک کلامکم نور و امرکم روشن و سجیتکم الکرم و عادتکم الاحسان. به این مضمون کتاب وسائل جلد 2 باب 31 از ابواب نجاسات، حدیث شماره 1، محمد ابن الحسن شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب. اسناد شیخ به محمد ابن علی ابن محبوب درست است. محمد ابن علی ابن محبوب هم که نه تنها از ثقات که از فقهای امامی است. عن محمد ابن الحسین که از اجلا و ثقات است، عن توثیق خاص دارد. عن علی ابن اسباط هم دارای توثیق خاص معتبر. عن علی ابن عقبه، علی ابن عقبه هم توثیق دارد. علی ابن عقبه دارای توثیق هست اما احتمال فتحی بودن در وارش وجود دارد، لذا این روایت رو گفتیم موثقه زراره به خاطر علی ابن عقبه. عن زراره عن احدهما علیهما السلام، این احدهما عرچن ظاهرش می نماید مزمره باشه، اولا مزمره زراره است و ثانیاً احدهما که آمد قرینه است بر این که من احد صادقین علیهما السلام قال کل ما کان لا تجوز فیه الصلاه وحده فلا بأس بأن یکون علیه الشیء مثل قلم صوت قلم صوت و تکت و الجورب. مثل می فرماید هر آن چیزی که به تنهایی نمی شود از ملابس به آن چیز نماز به جا آورد، یعنی به تنهایی ستر عورت نمی کند، لا بأس به ان یکون علیه شیء، هیچ مانعی ندارد که اگر بر اون چیز که ستر عورت نمی کند همراه انسان، هر انسان اونو تلبس به اون دارد، جزء ملابس انسان است، مانعی ندارد که او متنجس باشد. به ایکون علیه الشیء که معلوم است منظور الشیء شیء از نجاسات. در باب نجاسات در بحث از نجاسات شیء مصداقش مشخصه، شیء من نجاسات مثال زده از قلمسو و کلاه و بند شلوار و جوراب. حالا شما در مثال خدشه نکنید، چون شرطش رو گفتیم، خصوصیاتش هم گفتیم. شما ممکن در مثال خدشه کنید که جوراب های خیلی بلندی و دارای کششی که قابلیت انبساط دارد سطر عورت میکنند. ما اینو فرض کردیم، اولا جوراب هایی که اون زمان بوده است با این انعطاف و انبساط به این صورت که نبوده، و بعدش هم در متن ما توضیحش رو دادیم، گفتیم به شرط این که چه سطر عورت نکنند. سند روایت درسته و دلالتش هم کامل، شکر خدا ما در این رابطه مشکلی نداریم. به ذهن شریف شما هم سپرده باشید که صاحب جواهر از یک سو اجماع گفت، بلا فاصله روایت رو گفت، چه می شود؟ اجماع مدرکی. جوابش هم بلدید دیگه. احسن، ماشاءالله. وقتی که بحث اینجوری وارد باشید، چیزهای جدیدی است، جز مختصات عنایتی بحث جلسه شماست که این اشکال مدرکی را در استدلال های صاحب جواهر وارد نمیتونیم بکنیم، برای اینکه اجماع مدرکی بعد از تطور اصول، بعد از شیخ انصاری آمده. در زمان صاحب جواهر بحثی به نام اجماع مدرکی و تعبدی نداشتیم. خب روایات دیگری را که صاحب جواهر نقل میکند اشاره کنیم. روایت دوم چه بود؟ مرسله حماد که میفرماید کس صحیح. روایت شماره دوی همین این بار، ابتدای سند از این قرار هست و به اسنادهی، طبیعتاً گفته این برای شما، روایت اول که آمده باشد محمد بن حسن به اسنادهی، در روایت دوم که ببینیم و به اسنادهی مربوط می شود به همان محمد بن حسن شیخ طوسی. عن سعد بن عبدالله که همون سعد بن عبدالله اشعری است، از اجلان صفات، اسناد شیخ هم به سعد بن عبدالله درسته. عن محمد بن حسین، تا اینجا سند همه سند قبلی است. عن ایوب بن نوح که توثیق خاص دارد. عن صفوان بن یحیی و عن محمد بن یحیی سیرفی. اینجا سند خیلی استحکام و اتقانش رو نشان میداد. صاحب جواهر که فرمونده است کس صحیح، سند رو دقت کنید، کس صحیح بودنش رو از کجا در میارید؟ شاخ رو دقت کنید، عن صفوان ابن یحیی و عن محمد ابن یحیی سیرفی. اینجا که عط بود، یعنی راوی هم صفوانه و هم محمد ابن یحیی سیرفی. به محمد ابن یحیی سیرفی کار نداریم، صفوان شکر خدا هست. محمد ابن یحیی سیرفی هم آنچه که تتبع ناقص هست، توثیق خاصی در بارش نتونستیم به دست بیاریم، ولی اینجا کمکه ای نداریم، در کنار صفوانه. عن صفوان و عن محمد ابن یحیی، عن حماد ابن عثمان که از اصحاب اجماعه، عن من رواه مرسله شد، عن من رواه عن ابی عبدالله علیه السلام. صاحب جواهر می فرماید که این مرسلی که کس صحیحه، کس صحیح بودش از کجا در اومد؟
صفوان.
خب خب صفوان و حماد درسته؟ کس صحیح بودنش؟ از صفوان و حماد. صفوان که از مشایخ ثلاثه که شیخ طائفه، تکرار که اشکال ندارد دیگه، شیخ طائفه در بحث حجیت خبر عده فرموده است که صفوان و بزنطی و ابن ابی عمر لا یرسلون الا عن سخط مشایخ روات و مشایخ این شیوخ ثلاث اعتبار دارند و موثقند. پس میبینیم صفوان نقل کرده از حماد و عمن رواهو هم میشود جزء مرگون انه صفوان با یک واسطه، و خود حماد هم که از اصحاب اجماع هست. در اصحاب اجماع اگر یادتون هست چه گفتیم؟ تحقیق چه شد؟ گفتیم که تحقیق آن است که اصحاب اجماع برای این اصحاب اجماع نشده است که خودشان فقط موثق باشن، این که بقیه موثقین هم اون وصفو دارد. قد اجمع الكل على تصحيح ما يصح عن جماعه فليعلم. و اون 18 نفر اصحاب اجماع چه بود؟ اجماع وجود دارد بین اصحاب که مرویون عنه اصحاب اجماع، مرویون عنه اصحاب اجماع مورد اعتبار و اعتماد. ما بعد از اشرف اشکال و تحقیق که در رجال با شما عزیزان و افاضل داشتیم بر این شدیم که اخذ به قدر متیقن میکنیم. قدر متیقنش چه میشود؟ اون اولین راوی که اصحاب اجماع ازش نقل بکنه واسطه نخوره، بدون واسطه. اون منقول عنه بدون واسطه می شود مورد تصحیح، یعنی تأیید. علا تصحیح ما یعنی تأیید و اعتبار. بنابراین اینجا حماد بن عثمان عمن رواه مروی عنه بلا واسطه که مورد اجماع اصحاب هست که اصحاب اجماع دارن بر این که مرویان انه این 18 نفر مورد اعتماد و اعتبار هستند. این شرحی بود که صاحب جواهر متنشو فرموده بود ارائه شد که مرسل حماد که کس صحیح سند و شرح دادیم متن رو بخوانیم. عن ابی بله، فرقش اینه که درس رجال بعضی از شخصیت ها تشریف نداشت، فرقش اونجا مفصل بیان شد. بله، یه باری هم برای حضرت عالی کتاب در محضر شما داده شده، فرصت ندارید، یه فعالیت اجتماعی و شخصیتیتون زیاد هست، گرفتارید، هایی که تشریف میارید ما از شما سپاسگزاریم. اون دوست عزیز دیگری را دیدیم و خیلی عشق هم دارد ولی در اثر یه مسائل نمیتونم برسد. این شما که شکر خدا موفقید، بدانیم خداوند برای انسان یک روز که توفیق بدن پا جلسه درس فقه باشد، یعنی یک روح و ریحان، یه نفس آزاد، یک نفس روحانی، که مرحوم شیخ صدرا میگفت قدس الله نفس و زکی، که من اگر دست نگم میمیرم. معناش چیه؟ معنا داره، حرف من که نیست، حرف شیخ صدراست. چیه معناش؟ معناش اینه که نفس زندگی برای روحانی در صبح صفحه خیست، در صبح صفحه خصوصی. یک روزش یک روز. اینجا که میاد نه حقیق موضوعیت ندارم، درس فقه، درس اصول. هر روزی که فرصت بشه درس تشریف بیارید، همون لحظاتی که پای درس هستید میدونید چه احساس میکنید؟ یعنی نفس آزاده، یعنی دنیا از ما فعلا جداست، ما این فضا ای واقعیته، لمسن میشه. خدا انشاءالله برای همه تون توفیق و عزت عنایت بفرماید. آقای نوری باعث شد که این تذکر داده بشه و این دعا در حق شما صورت بگیره. آدمی که مصدر خیر بود، خب بالاخره خیر از وجودش همینطوری میباره. آقای نوری، فرق بین اصحاب اجماع و مشایخ سلاس گفته شده بود، براتون یه بار دیگه تکرار کنم. اولا اون متنی که درباره مشایخ سلاس با او صراحت آمده، درباره اصحاب اجماع ابهام دارد، متن به اون وضوح نیست، ظهور دارد اما صریح نیست. متن درباره مشایخ سلاس صریحه، لا یرسلون الا عن ثقه، متن اینه. و اما متنی که درباره اصحاب اجماع آمده است، قد اجمع الکل اجمع اجمعت الاصابت و علا اجمعت الاصابت و علا تصحیح ما یصح و انها علا. خب این تصحیح ما یصح ظهور دارد در اینکه مرگ و تنش مورد اعتماد میشه، ولی اختلاف هم وجود دارد که سید میگد منظور از این تصحیح یعنی حرف خودشون اعتماد دارد، ظهور دیگه، خلاف ظاهر هم وجود داره. و بعد هم درباره اصحاب اجماع، درباره مشایخ سلاس، موثقین مجمعون علیه و متسالمون علیه، مثل نجاشی در همین کتاب رجال خودش، رجال نجاشی درباره ابن ابی عمر آورده این مطلب که اصحاب به مرسل و مراسیلشون هم اعتماد دارن. بسیار خوب، این دوتا توضیحی که داده شد الان متن بخوانیم. عن علی عبدالله علیه السلام، فالرجل یصلی فی الخف الذی قد اصابه القذر او قذر، فقال اذا کان مما لا تتم فیه الصلاة فلا بأس. می فرماید که سؤال شد درباره کسی که نماز می خواند در کفشی که پوتین به اصطلاح، کفشی که به اون کفش نجاست اصابت کرده، چه حکمی دارد؟ قال علیه السلام اذا کان مما لا تتم فیه الصلاة فلا بأس. یه قاری کلی فرمود، قاری کلی چه شد؟ هر چیزی که نماز در اون تمام نشود، یعنی ستر عورت نکند، نماز خواندن در اون جایز است، هرچند متنجس باشد. دلالت کافی است، سند هم از نظر صاحب جواهر بلا اشکال و مشکلی ندارد. سند هم که معتبر بود، دلالتش هم که کامل بود، شکر خدا ما تا حالا دو تا روایت داشتیم دال بر این که در موارد اضطرار در موارد خاصی میشه نماز خواند، اگر مسافرتی باشد یا احساس خطری باشد میشه، و در شرایط عادی نمیشه و در شرایط اضطراری میشه. شما اشکال نکنید که بعد اضطرار عنوان ثانیه است، اون اضطرار باری دیگه ای دارد، با اضطرار بارش عفو نجاست نیست. ولی
ولی تقییتن صادر شده.
حالا محلک سیدنا تقییتن صادر نشده است. چرا؟ این سؤال چی شد؟ یک ناقضه شد، یک پنجره شد برای بیان یه حکم کلی. گفتم عنایت نکردیم، بعد از این پنجره چه کردیم؟ حکم کلی اعلام کردیم. یادمان نره گفتیم واراشه اگر سؤال زمینه بشد برای این که در نهایت و ختام کلام یک کلی بیان بشود، مثلا ما علی المسلمین مستقیم، مثلا در اینجا اصلا صحبت از مورد نیست، اینا مورد نمیشد، اینا چه میشد؟ اینا مصداقیست که دائی شده برای بیان یک قاعده کلی. قاعده کلی چه فرمود امام؟ کل و مالا تتم الصلاتی. تمام. روایت پنجم از همین باب، روایت پنجم، بله اونم میتونید کمک بگیرید، از باب ملابس. در روایت پنجم چه فرمود؟ مرسل عبدالله ابن سنان عمن اخبره. اون نقطه کنجا گفتی اینجا نمیگد صاحب جواهر. عبدالله ابن سنان از اصحاب اجماع، ولی این مرسل ایشان رو نمیگد کسی. چرا؟ چون اینجا دیگه صفوانی نداریم، هم صفوان بود هم حماد. عن شیخ المفید، عن محمد ابن احمد ابن داوود شیخ مفید، عن رجال ابن داوود رو شنیدید دیگه، این همون ابن داوود. عن ابیه، عن علی ابن الحسین و محمد ابن یحیا، عن محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری، عن العباس ابن معروف او غیره، عن عبدالرحمن ابن ابی نجام. اینا توصیف داره، برای اینکه آخر سند مشکل دارد دیگه، من به توصیفات یکی یکی و دونه دونه توجه نکنیم. عن عبدالله ابن سنان عن من اخبره، روایت مرسل. غیری کمک کنه او غیری
او داره
مشکل مردده اگر داره درست 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 ببینید اون اشکالی اون سالی شما بگوش بیده چه بگم. عن محمد ابن احمد ابن یحیا، عن العباس ابن معروف او غیرهی، عن عبدالرحمن ابن ابی نجران. بله این عن عباس ابن معروف او غیرهی چیز میارد، بازم شبهه جهل میارد، میشد از این جهت هم میشد مجهول، درسته از این جهت هم میشه مجهول. عن العباس ابن معروف او غیرهی، عن عبدالرحمن، گفتم ما سند و کار نداریم. چرا؟ چون آخر سر مشکل دارد دیگه، ما اگر کل سند هم درست بکنیم این رواتی که نقل شد اینا درسته، اما او غیرهی تایید میکند چیز را، ضعف و ارسال را، که هم مرسله هست هم اونجا هم او غیرهی دارد، که یک مجهولیتی هم در دل خود سند هم هست، ضعف در این سند دیده میشد، لذا ما چه میکنیم؟ این روایت آخر هم قرار دادیم و از این روایت به عنوان مؤید استفاده میکنیم، که اصرار ما و پافشاری ما بر این است که روایت اگر ضعیف هم شد ولی در کتب اربعه بود، در بحث استدلالی ذکر شده بود، به عنوان مؤید و کمک و تایید قطعا هست. متنشو اجمالا بخوانیم تا برسیم به بحث بعدی. انه قال کل ما کان علی الانسانی او معه، هر دو شو گفت، من مالا تجوز و صلات و فیه وحده و فلا بس ان یسلی فی و این کان فیه قذرون مثل القلنسوت و تکت و کمرت و النعل و الخفین و ما اشبه ذالک. کمره از کمربنده، تکه و نعل و قلنسواری که معنا کرده، می فرماید که هر آن چیزی بر انسان که با انسان باشد، یعنی هم کند او را، او علل انسان باشد که جزء لباسش قرار بگیرد، ولی با این خصوصیت که به اندازه سطر عورت نباشد، لا تجوز صلات فی وحده، در این صورت می‌فرماید که اگر متنجس باشد آن چیزها لا بأس ان یصلی فی، مانعی ندارد که در اون چیز نماز خونده شود، هرچند آن چیزی که همراه انسان هست مثل کلاه متنجسه. دلالت این روایت مثل دلالت روایت قبلی درست و بلا اشکاله، اما سند چون مشکل داشت میشود در حد معید. این مطلب تا اینجا که گفتیم تتمش رو هم یک اشاره بکنیم و تمام. تتمش اینه که میفرماید اگر این اجزا یا این اشیا که همراه انسان هست یا با انسان هست میته نباشد، اگر میته بود دیگه قابل عفو نیست. قابل عفو نجاست عارضی است نه نجاست ذاتی. از کجا اینو استفاده میکنیم؟ اول مراجعه کنیم به نصوص. خود همین روایت اول باب 31 موثقه زراره، طبق آنچه فقها فهمیده اند این روایت دلالت دارد بر اینکه معفون عن نجاست عارضی است، چنان که می فرماید کل ما کان لا تجوز فیه صلات وحده فلا بأس به ان یکون علیه شیء، علیه یعنی بر اون چیزی از ملابس کلاه، علیه شیء من النجاسات یعنی نجاست نجاست عارضی، پس معفو عن نجاست عارضی است نه نجاست ذاتی مثل میته، که این مطلب از همین موثقه زراره که فرمود علیه شیء من النجاسات به وضوح استفاده می شود. تا اینجا مطلب کامل شد. شرح بحث و جمع بین روایات که در بعضی از روایات می‌بینیم که اطلاع بله علیه ضمیر علیه آجاهای موسوی می‌خورد به اون شیء از ملابس، علیه یعنی علا کلاه شاگرد شما، علا کمربند شاگرد شما شیء من النجاسات عروض دیگه، بنابراین ظهور دارد، ظهور قریب به صریح که منظور از نجاست نجاست عارضی است نه نجاست ذاتی، لذا میته اگر جزء کلاه آدم یا کمربند آدم باشد قابل عف نخواهد بود، لذا اون چرمهایی که از خارج میاد که احتمال میته بودن دارد، کلاه، کمربند، لباس یا مثلا بند ساعت و امثال قطعا مانع صحت صلات خواهند بود. این بس تا اینجا کامل شد. شرحی دارد که انشاءالله در شنبه هم درس که قطعا هست، انشاءالله چهارشنبه هم درس فردا که به بعثت هست، یک جمله معطلتان نکن، فردا که به بعثت هست، روز بعثت رسول الله الاعظم صلی الله علیه و آله و سلم، ما تعبیرات مختلفی داریم، تعبیر خطابی، تعبیر کلامی، تعبیر فقهی، ولی که ما یک جمله درباره بعثت میگیم و تمام. الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، تمام. بعثت یعنی همون نوری که بشریت از ظلمت و ظلمات نجات پیدا کرد. خداوند به برکت این نور بعثت همه ما را در مسیر نور هدایت کنند. برای شادی روح رسول الله الاعظم صلوات ختم کنند.